بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در حجیت خبر واحد بود به ادله اربعه. اولا کتاب قرآن مجید، آیاتی که در اون بحث شد، و دوم اخبار بود که چهار قسمت کردیم اخبار را، و در اون هم بحث شد که گفتیم اخص اخبار را میگیریم و از اخص ممکن است که دست پیدا کنیم به اعم، کما انتها کلام صاحب کفایه قدس الله نفسه در روز گذشته به همین معنا. پس از اخبار هم به این نتیجه رسیدیم. دلیل سوم عبارت است از اجماع که دلیل چهارم هم دلیل عقلی. در اجماع بیانات مختلفی شده، عبارتهای مختلفی در بیان اجماع گفته شده است که اجمع العلماء بر حجیت خبر واحد، ولذا این عبارتها هر کدام خصوصیتی دارد که به دقت باید ملاحظه بشه. بیان اول در اجماع قول شیخ طوسی است به این که اجمع العلماء علی حجیت خبر واحد، این عبارتی است که ایشون بیان کرده. خب اشکال اولی که بر این عبارت وارد است به این که خود این مطلب که شما میگویید اجمع العلماء خبر واحده، بنابراین این دوری میشه که خبر واحد را استدلال کنیم به خبر واحد، این که اشکال اول بر این عبارت. خب از این بگذاریم. اشکال دومی که مهمتره، شما نقل میکنید اجماع را، و ما در بحث اجماع منقول گفتیم اجماع خبر حسی است نه خبر حسی، و خبر حسی مورد تأیید نیست، بلکه اون چرا که مورد تأیید هست و بنای عقلا بر اون هست خبر حسی است. به چه معنا؟ یعنی اونهایی که قائلن به حجیت اجماع و میگویند امام موافق است با اون چرا که اجماع شده است، به چه بیان میگویند؟ میگویند اگر چون چه امام علیه السلام مخالف بود، قاعدش این بود که ایجاد اختلاف بکند. قاعده لطف اقتضا میکند که امام این اجماع را به هم بزنه. چگونه به هم بزنه؟ همینجا گیر میکنند. اگر امام بخواد خودش معرفی کنه امام زمان، که بنابراین نیست، و اگر بخواد معرفی نکنه، خب قولش از اقوال مورد اعتنا نمیشه. بنابراین حدس میزنن که امام موافق باشد و خبر خبر حسی نیست. این هم اشکال دوم که بر این مطلب وارد میشه. به جهت این قاعده لطف در جای تمام است که ما بتوانیم از قاعده لطف کشف کنیم قول معصوم را حتما و چنین چیزی نیست و مناقشه کردیم که قاعده لطف این جواب را به ما نمیده، برای خاطر این که اگر امام به همین دلیل خود را بخواد معرفی کند که بنابرون نیست، و اگر نخواهد معرفی کند مخالفتش اثری نخواهد داشت، پس قاعده لطف تمامه علی کل تقدیر. پس بر این نقل اجماعی که شیخنا شیخ طوسی می‌فرماید، اولا دور است و دوم خبر حسی است، و خبر حسی لا یکون حجتا. پس این نقل اجماع بره کنار. نقل اجماع به صورت دوم، اجماع قولی از جمیع علما بر رفق خبر واحد، این عبارتی دقت میکنید، اجمع العلماء قولا بر امری که یوافق خبر واحد را. خب پس بنابراین این دلیل میشود بر حجیت، عرض کنم که خبر واحد، چون همه اونها اجماع میکنن بر این معنا، پس اجماع علما بر ما حجت خواهد بود. اجمع العلماء على فتوا موافق لخبر واحد، این چنین استدلال میشه. یرد على هذا، آری تمام علما موافقن با خبر واحد، ولیکن معلوم نیست که استناد اونها به خبر واحد تعبدن باشه، بلکه گروه استناد میکنن به آیات موافق خبره، یا به روایات موافق خبره، یا به اجماعات منقول موافق خبره. همه اونها موافق خبر واحد رأی میدهند، اما استناد اونها به خبر واحد لم یعلم، مجرد موافقته. بله گروهی موافقت با خبر واحد میکنند، تعبدن به خبر واحد، اما همه این طورن لا یعلم. پس این هم اشکال بر این نقل اجماع. اجماع قولی از جمیع علما، یعنی عموم علما مدعی اجماع بر حجیت خبر واحد می باشند، جز سید مرتضی که خب پیروانی هم داره که قائل به عدم حجیت هستن، خب اونا می ذاریم کنار، حالا اونا برخلاف اجماع هستن. اشکالش این است که اجماع تعبدی از علما بر حجیت خبر واحد احراز نمی شود، همه بر وفق خبر واحد فتوا میدهن، اما احراز نمی شود که به خبر واحد استناد کردن. احتمال همین جهت برای ما در قطع این دعوای اجماع کافیه که دیگران استنادشون به ادله دیگر باشه. بیان سوم، اجماع قولی از جمیع علما حتی سید مرتضی و پیروانش. ما سید مرتضی را کنار گذاشتیم برای اینکه ایشون قائل است به عدم حجیت، ولیکن فرض میکنیم سید هم این مشکلی که ما در آخر پیدا میکنیم اونم پیدا کنه، اونم با ما موافق میشه. یعنی سید که قائل است به عدم حجیت خبر واحد در فرض انفصاح میگوید. اگر فرض کردیم باب انصداد شد، کما فی زمان لحاظا که باب انصداده و ما نمی توانیم به امام دست پیدا بکنیم، اونم با ما همراه باشه. بنابراین اجمع کل العلماء حتی سید مرتضی علی الفرد بر حجیت خبر واحد، برای خاطر اینکه انصداد باب علم است. آری بلی کلهم اجمعوا ولیکن لم یعرض به این که اجمعوا بر حجیت خبر واحد تعبدن. چرا؟ به جهت این که بعضی از علما مدعی هستن که کافی تمام اخبارش مقضی اصدوره، یا کتب اربعه تمام اخبارش مخفی و صدوره. اینها رو که قائل هستن ممکنه اونا استناد کرده باشن به این مقطوع الصدورها، همون جوری که در جواب دومی گفتیم به مقطوع الصدورها عرض شود که استناد کرده باشن ولو موافق با خبر واحده، پس دلیل نمی شود بر این که حجیت خبر واحد تعبدن. هاوا اولا و ثانیا، ممکن است که همون سید بزرگوار هم که ملحق میشه با دیگران قائل بشود به ظن مطلق. چرا ظن خاص؟ مانند صاحب قوانین، صاحب قوانین مدعی است به ظن مطلق، میگوید بله انسداد باب علم هست، خبر واحد هم جوابگو نیست، پس به چی مستند میشه؟ قائل میشه به ظن مطلق. وقتی قائل شد به ظن مطلق، بنابراین ممکن است در این فرضی شما سید هم بر این منوال برود، یعنی بگوید من قائل می شوم به ظن مطلق و خبر واحد یکی از مصادیق ظن مطلق خواهد بود. خیلی خوب، بیرون که وجه سوم. وجه چهارم، اجماع عملی تمام علما در عمل کردن به اخبار احاد که در کتب اخبار است و در اختیار همگان قرار دارد بدون معارضه از طرف ایشان. این هم باز تقریبا مثل همونه که اجماعی در تمام اخبار عمل میشه بدون اینکه معارضه ای از طرف علما بر او بیاد. بازم جوابش همونه که همون گونه که در جواب سومی گفتیم، علما در آراء مختلفن، استنادشون مختلفه، بعضیش ها به عمل میکنن به خبر و بعضی ها مستندشون چیزهای دیگری است. یعنی اخباری که در اینجا هست قائلن به حجیت اخبار، اخبار عرشبت که مقطوع الصدور، اخبار کافی و غیر ذلک. بیان پنجم، اقوى الوجوه و احسن الوجوه التي يقال في المقام، عبارت است از وجه پنجم در عمل کردن به خبر واحد. اجمع علما بلکه تمام متشرعه، بلکه غیر متشرعه بر خبر ثقه. انظر الى تمام دنیا، تمام دنیا اعم از متشرعه به ادیان و غیر متشرعه به ادیان به خبر ثقه عمل میکنن به اعتبار انه کاشف نوعی عن الواقعیات و الا اختل نظام العالم کله، تمام نظام عالم بر خبر ثقه است به ملاک کشف از واقع. چرا؟ من شما الان نگاه کنید تمام دنیا رو، تمام مغازه ها، تمام اداره ها، تمام عرشبت که ارتباطات دنیا به این است که به همدیگه اعتماد میکنن به خبر ثقه، به خبر ثقه عمل میکنن و اگر نکنن این عمل را اختلال نظام در تمام دنیا به وجود میاد. پس خبر ثقه به ما انه کاشف عن الواقعیات، تمام عرشبت به حضورتون که موارد همه مختل میشه، این بهترین دلیلی است از برای حجیت خبر واحد و همین معنا هم امضا شده است در اسلام قطعاً، به جهت اینکه در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و همچنین بعد از او در زمان ائمه اطهار، خب اینا دستشون به پیغمبر نمی رسید که همیشه از پیغمبر سوال کنند، یا از ائمه معصومی سوال کنن، به کی مراجعه میکردن؟ به خبرگوها، یعنی اونهایی که خبر داشتن از حق، اونهایی که میدانستن احکام را، اونهایی که از پیغمبر شنیده بودن، مع الواسطه بود. همه اینها خبرها را از واسطه ها میگرفتن، یا اونهایی که در شهرستان ها بودن، تمام اونها این کار را میکردن. و حال اینکه اگر بنا بود که این رد بشود، قطعا ردش معلوم میشد. اگر بنا بود ردعی از این سیره مستمره عالمی در شرع اسلام ممنوع بشد، مثل الان مخفی نمیمون، قطعا مخفی نمیمون. ولذا در موردی که خواستن منع کنن این معنا را، در باب قیاس، قیاس میگن 500 روایت در باب قیاس آمده که قیاس عمل نکنید، این ظاهر شده. اگر بنا بود خبر واحد هم در تحت منع قرار بگیره، بایستی که زمان پیغمبر اکرم و ائمه اطهار از اون منع میشد، همونطوری که در عرض کنم که قیاس منع شده، با اینکه قیاس محل ابتلاع اونچنان نیست مانند خبر واحدی که یومیان نظام عالم بر او میچرخه، محل ابتلاع نیست. حالا کجا احکامی باشه که ما قیاس کنیم؟ در ظواهر الفاظ، معید دوم، ظواهر الفاظ چیست؟ امارات. ظواهر الفاظ به صورت عرشبت که ظن دلالی دلالت میکنه بر معنای اینها به چی میزان هست؟ امضا شده، شارع اینها را امضا کرده. اگر بنا بود ظواهر الفاظ حجت نباشه، معلوم میشد. پس بنابراین خبر واحد هم به عنوان انه خبر واحد مورد امضای شرع قرار گرفته، ولا کلام فی. بله، انما الکلام کله، در این بیان اخیر که حجیت خبر واحد به این کیفیت ثابت میشه، کل الکلام کله در آیات شریفه است که خبر، در آیات شریفه است که منع میکند از عمل کردن به ظن و عمل کردن به غیر علم. قد یقال، به این که خب اینها منع کرده، شما میگید دلیلتون بر منع چیه؟ اینه، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، خبر واحد که بالاتر از ظن نیست. آیه قرآن میگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یا اینکه لا تقف ما لیس لك به علم، این هم میگوید بر اینکه خبر واحد علم نیست و دنبال او نرو. قبل از آنی که بپردازیم به بررسی کلام شیخ انصاری قدس الله نفسه در کفایه، در تعلیقه و در حاشیه، میپردازیم به جوابی که سیدنا الاستاد در رد این توهم داده. این دقت کنید، اصل مطلب رو ما صاف کنیم، ببینیم این حرف اصلا پابند به جایی میتونه باشه یا نه. آیا آیات میتواند منع کند ام لا؟ این مطلب رو تمام کنیم، حق مطلب به دست بیاد، بعد وقت ببینیم مرحوم آخون چی فرموده است در متن و در شرح، و برسیم به بررسی کلام ایشون. فنقول، ایشون این چنون میفرماید، مقدمه اولا برای این که ما قطع داریم و شکی در این نداریم، برای این که عرض کنم خبر واحد در شرع اسلام امضا شده بلا اشکال، شکی در این جهت نیست که ما این که کررنا، شکی در این جهت نداریم که خبر واحد مسلماً امضا شده است و پیغمبر اکرم و ائمه اطهار و همه اونها در عرشبت که در عصرشون این مطلب بوده و خود اونها عمل کردن و مردمی هم که در اون زمان بودن عمل کردن، لا اشکال ولا کلام. و انما الکلام در این دعای است. فنقول این دعای مبارکه آیا حکم ارشادی عقلی است یا حکم مولوی جعلیه؟ لا یخلو از دوها. اگر حکم ارشادی عقلی است، اگر حکم ارشادی عقلی است، بنابراین سیره وارد است بر او، کورود الامارات علی الاصول العملیه. و اگر چنون چه این آیات مبارکات عبارت است از جعل مولوی، از سیرت تکون حاکمتا علیها به نحو الحکومت جعلیه، یا وارد است و یا حاکم، پس بنابراین ما نمیتوانیم بگوییم که عرض کنم خبر واحد حجت نیست، که این باشه بیان شده بعد انشاءالله.